بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واستهديه واستنصره واصلي واسلم على خاتم انبيائه وافضل سفرائه حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ بسم ربك الذي خلق. واقعه عظیم و بیبدیلی که در مثل امروزی در مکه اتفاق افتاد این است که خدای متعال شخصیتی رو که سرسلسله همه کائنات هست و خلقت وجود مقدسشون بر همه عوالم و کائنات سبقت دارد، کسی رو که در عالم ارواح پیامبر همه انبیا بوده و انبیای الهی توحید رو از او آموختند، کسی که معلم همه ملائکه، ملائکه مقربین مثل جبرائیل و میکائیل سلام الله علیه اجمعین بوده، این پیامبر رو مبعوث کردند و به ایشون مأموریت دادند که دست قافله بشریت رو بگیرن. انا ارسلناک کافتا للناس. بعد از اینکه ایشون رو با محبت خودشون تربیت کردن، ادب نبیه علی محبته فقال انک لعلی خلق عظیم، او رو با محبت خود تربیت کرد و فرمود شما صاحب خلق عظیم هستید و همین خلق عظیم با محبت الهی که دارن قافله بشریت رو به سوی خدا دعوت میکنن. به حضرت فرمود اقرأ، بخوان. وقتی شما میخوانی عالم دگرگون میشود. خواندن حضرت با ما متفاوت هست. مأمور شد بخواند، همه عالم، مقربان، خوبها، انبیا، اولیا محتاج به این قرائت حضرتند. اقرأ بسم ربک الذی خلق. با خوندن او درهای غیب عالم به سوی همه ما باز می شود، راه ما به سوی توحید و عبور به سلامت از عالم دنیا، سیر در عوالم با خواندن حضرت باز می شود. ملاحظه فرمودید خدای متعال در قرآن وقتی داستان موسی کلیم علی نبینا و آله و علیه السلام رو ذکر می کند، می فهمد سحره فرعون، اینهایی که کارگزاران فرعون بودند، کسانی بودند که وقتی میخوان وارد مبارزه با حضرت موسی کلیم بشن از فرعون سوال میکنن ان لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین، اگر ما غلبه کردیم، پیروز شدیم، پاداشی هم نزد تو داریم. فرعون جوابی که به اونها میده که قانع کننده است و بعدم میگن فبه عزت که قسم به عزت تو ما حتما غلبه میکنیم، اون جواب اینه انکم اذن لمن المقربین، شما اگر پیروز باشید از مقربان درگاه من خواهید شد. یک چنین آدمهایی که این جور وابسته به فرعون هستند وقتی نفس موسی کلیم به اونها میخورد هیچ اتفاق دیگری نیفتاده، تبدیل به یک آدمهایی میشن که ایمان می آورند. فرعون اونها رو تهدید می کند، لأسلبن نکم فی جذوع النخل، تعبیر نیست لأسلبن نکم علی جذوع النخل، فی جذوع النخل، من در لابلای نخلستان ها شما رو بردار می کشم به طوری که رد پای شما هم گم بشود، کسی اصلا از احوال شما مطلع نشود، آثارتون رو محو می کنم. جوابی که میدن اینه اقض ما انتقاض، هر حکمی میتوانی بکن، هر کار از دستت ساخته است انجام بده. چرا؟ انما تقضی هذه الحیات دنیا، تمام دایره اختیارات تو دار حیات دنیاست و ما از این عالم رسته ایم. ما دیگه اهل عالم دنیا و دار دنیا نیستیم، ما اهل دارالآخره ایم. کسی که نفس پیغمبر خدای متعال موسی کلیم بهش خورده، این تحول درش پیدا میشه، میگه ما وارد دار آخرت شدیم. محیط حکومت شما، اونجایی که خدای متعال به شما اجازه تصرف داده، دار دنیاست، ما از دست شما رسته ایم. این خاصیت نفس پیغمبر الهی است. وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه افضل صلوات المسلمین در خطبه شریفه قاصعه اونجا میفرمایند که اوضاع جزیره العرب رو توضیح میدن. کار به جایی رسیده بود، کسراهای ایران و قیصرهای روم اینها را از سرزمین‌های آباد شمال عراق و سرزمین‌های دیگر کوچ داده بودند به جزیره العرب و اصلا اعتنایی به اونها نداشتند. اوضاع رو وقتی توضیح میدن میفهمن یک اتفاق افتاد، خدای متعال این وجود مقدس رو مبعوث کرد، همه چی دگرگون شد، هیچ اتفاق دیگه‌ای نیفتاد، فضا تغییر نکرد، ابزار تولید و روابط تولید اینها تغییر نکرد، فقط خدای متعال یه پیغمبر فرستاد، با نفس او اوضاع تغییر کرد. خدای متعال این پیامبر رو فرستاده به حضرت فرمود اقرأ، با قرائت حضرت کار تمام میشه. امیرالمومنین علیه السلام در خطبه قاصعه باز میفرمایند من در غار حرا بودم وقتی حضرت مبعوث شد، سمعت رنت الشیطان، صدای ناله شیطان رو شنیدم. در یه روایت میدیدم چهار جا حضرت فرمود شیطان ناله کرده، فریادش بلند شده، یکی اونجایی که خدای متعال لعنش کرد، دوم اونجایی که از بهش بیرونش کردن، سوم اونجایی که حضرت مبعوث شد، چهارمیش خیلی عجیبه، فرمود وقتی فاتحه الکتاب و سوره حمد بر حضرت نازل شد، چه برکتی خیری تو این سوره هست، این ام الکتاب، صدای فریاد شیطان بلند شد. امیرالمومنین فرمود من در غار حرا بودم، صدای ناله شیطان رو شنیدم. عرض کردم یا رسول الله این صدای چه بود؟ حضرت فرمود که یا علی انک تسمع ما اسمع و ترى ما ارى الا انک لست بنبی، هرچه من میشنوم میشنوی، گوش شما باز است به سوی ملکوت و بالاتر از عالم دنیا و فوق ملکوت، و اون چه من میبینم میبینی، فقط پیامبر نیستی. بعد حضرت فرمودند که این صدای ناله شیطان بود. بعد از اینکه من مبعوث شدم، من پا به میدان گذاشتم برای دستگیری از بندگان خدا، از اینکه او را بپرستن مایوس شد، چون اون روزی که با خدای متعال بنای دشمنی گذاشت، سخنش این بود فب عزتک الاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، جز بندگان مخلصت همه رو من اغوا میکنم. مقصود مؤمنین بوده. در یه آیه امام صادق فرمود امد الیکم، مقصود شما هستید، کار با دیگران نداره. گفت همه مؤمنین رو جهنمی میکنم، همه رو به عبادت خودم دعوت میکنم. حضرت فرمود وقتی من مبعوث شدم دیگه مایوس شد از اینکه کسی او را بپرستد، البته باش تا صبح دولتش بدمد دیگه، عجله نباید کرد. این واقعه عظیم اتفاق افتاد. خدای متعال به این وجود مقدس فرمود شما اقرأ، برو آغاز کن، یه مرحله جدیدی است. اقرأ باسم ربک، رب شما، پروردگار شما یه مرحله جدیدی از ربوبیتش رو نسبت به شما آغاز کرده که همه عالم تحت تأثیر هستند. اقرأ، شما بخوان، همه هم محتاج این قرائتن. بعد از همون آغاز به پیامبر تا پایان راه رو ارائه کردن. فهمودن ولی پیامبر ما، یه عده‌ای هستن که اینها خودشون رو مستقنی میبینن، بی‌نیاز از شما و هدایت شما میبینن، احساس میکنن بدون شما میتوانن به مقصد برسن، اینها طغیان میکنن. شما قرائت کنید، اما ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، یه جریان طغیانی، سرکشی در مقابل خدای متعال در مقابل شما در عالم اتفاق میفته تا کار به اینجا میرسد. ارأیت الذی ینهى عبدا اذا صلى، شما میخواهید نماز بخوانید و عالم رو وارد ذکر کنید، همه عالم بشود مسجد، همه عالم بشود محیط ذکر، همه عالم بشود بیت النور، شخصیت هایی که تو عالم زندگی میکنن شخصیت هایی باشن که بازارشون عین مسجدشون هست، بشون رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات، هیچ تجارتی هیچ داد و ستدی اونها را از اقامه صلات و ذکر الهی و ایتاء زکات باز نمی‌داره. از یک دست از خدا می‌گیرن، دائما با دست دیگر به بندگان خدا می‌بخشن و هیچ چیز مانع اونها نیست. مسجد بازارشون مسجد، مدرسهشون مسجد، خانهشون مسجد. حضرت میخواد عالم رو مصلا بکنه، همه عالم بشود مسجد، همه زندگی آدم بشود یک کلمه، خواب و خوراک و عیش و زندگیش بشود ذکر، بشود صلات، حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدن و حالی فی خدمت که سرمد. و حضرت میخواد عالم رو مسجد کند، ولی یه عده‌ای نمیخوان، اونها میخوان عالم میکده باشه، همه مست دنیا باشن، بودن و هستند. الان هم پرچمداران کفر همینه، دلیل مبارزشون با اسلام همین است، میخوان عالم میکده باشد، همه مست دنیا باشن، غافل باشن، لایعقل باشن، توجه نداشته باشن به راه خدا و راه انبیاء الهی. اما پیامبر ما یه درگیری عظیم پیدا میشه، اونایی که خودشون رو مستغنی میبینن از شما به هدایت شما، میخوان بدون شما راه رو برن و به سعادت برسند، و مدعیان اونها سر بر میدارن، مانع ذکر و صلات شما میشوند. پیغمبر ما اونا رو به ما واگذار کن. کلا لئلم ینته لنصفن بالناسیه. ما با دست قدرت اونها رو خواهیم گرفت، مجازات خواهیم کرد، هیچ کس هم به فریادشون نخواهد رسید. بعد در آیه آخر سوره که آیه سجده هم هست، من نمیخوانم، خدای متعال به حضرت دستور میده اما شما کار خودتون رو انجام بدید، شما سجده کنید و با سجده خودتون همه عالم رو وارد وادی تقرب به خدا کنید، مسیر عالم رو تغییر بدید و کار دشمن رو هم ما به انجام میرسونیم. شما توی میدان درگیری عظیم وارد شدی، وقتی پیامبر میخواند یک تحول عظیم در عالم و در همه قلوب و نفوس پیدا میشه. هر کسی به اندازه‌ای که از این قرائت و تلاوت حضرت برخوردار میشه راه پیدا میکنه، ولی راه راه دشواری است، یک صفبندی عظیم مقابل حضرت است. اونایی که نمیتوانند صلات حضرت رو ببینن، خودشونو مستغنی از این وحی و کتاب و از این تجلی اعظم الهی میدونن، اونها مقابل حضرت سفارایی میکنن. در این سفارایی که بین حضرت و شیاطین شده و الان هم ادامه داره، ما در مقابل حضرت مأموریت هایی داریم که خدای متعال در قرآن به او اشاره کرده. من یکی دو تاش رو عرض میکنم، فرصت گذشته. یکی این هست، مهمترینش شاید، خدای متعال در سوره براءت به وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید: پیامبر ما، براءتم من الله و رسوله الی الذین عاهدتم من المشرکین. صف بندیتون رو با مشرکین علنی کنید، از اونها تبری بجویید، فاصله ایجاد کنید بین جامعه مؤمنین و جامعه کفار، نگذارید این دو جامعه به هم مخلوط باشن، این رابطه رو قطع کنید. براءتم من الله و رسوله الی الذین عاهدتم من المشرکین، اعلام براءت از اونها بکنید، فاصله بیندازید بین صف مؤمنین و صف اونها، این اختلاط برای مؤمنین مضره. این صف بندی که حضرت شروع میکنن، وجود مقدسشون مبدأ درگیری عظیم تاریخی میشود، صفها دیگه آشکار میشود. دو صف مقابل حضرت میستن، یکی صف منافقینن در داخل دنیای اسلام، یکی صف کفار و مشرکین در بیرون دنیای اسلام، یکی هم صف مؤمنین کنار حضرت است. این درگیری علنی می شود، این صف بندی به یک صف بندی تاریخی شکل می گیره، برای اینکه مؤمنین بتوانند کنار وجود مقدس نبی اکرم بمانند تو این درگیری عظیم و صفشون جدا نشود. خدای متعال در این سوره دستوراتی داده برای همراهی. یکی از مهمترین سوره هایی که داستان نفاق و جریان نفاق و برنامه اونها توضیح داده شده، سوره همین سوره نورانی است. به مؤمنین یه سلسله دستورهایی میده که بتوانند همراه حضرت بمانند تو این طرحی که وجود مقدس نبی اکرم و برنامه‌ای که برای عالم دارند، در صفبندی که اتفاق میفتد در برنامه حضرت، کنار حضرت بمانند، جدا نشن. یکی از مهمترین هاش این است، میفهمد که قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یعطی الله به امره. خدای متعال یک تهدید بسیار سنگین فرموده، میفهمد در این صفبندی که داره اتفاق میفته مهمترین تعلقات ما رو ذکر کرده، دیگه تقریبا هیچ چیزی نیست، تعلقات دنیایی ما همین ها هستن. میفهمد اگر پدرانتون، فرزندانتون، برادرانتون، عشیرتون، اهلتون، اموالی که گردآوری کردید، تجارتی که از کشادش میترسید، چون بعد از نزول سوره براءت رفت و آمد مشرکین به مکه قطع شد، نگران این بودن که مبادا به تجارت و اقتصادشون لطمه بخوره، میفهمد اگر این تجارتی که از کسادش میترسید برای شما دوست داشتنی تر و محبوب تر از خدا و رسول او و مجاهده و تلاش در خدا و رسول هست، در راه خدا و رسول خداست، فتربصوا. در ابهام گذاشته خدای متعال تهدید خودش رو، بیان نکرده، فرموده منتظر باشید تا خدای متعال فرمان شما خودش رو در باب شما صادر کنه. مرحوم فیض که از بزرگترین مفسرین ما هستند، تفسیرشون جزء سرآمد تفاسیر هست، میفهمن خیلی خدای متعال اینجا سختگیری کرده. قل من یتخلص عنه، کم کسی است که بتواند خلاصی داشته باشد از این تهدید خدای متعال. یکی از مهمترین وظایف ما برای اینکه بتوانیم تو این درگیری عظیم تاریخی که بر محور حضرت در عالم شکل گرفته بین جبهه مؤمنین و جبهه نفاق و کفر کنار حضرت بمانیم و سختی‌های راه رو تحمل بکنیم و این سختی‌ها در ما تزلزل ایجاد نکند، فرمود این است که باید خدا و رسول رو از همه تعلقاتتون بیشتر دوست بدارید. اگر این تعلقات رو، مال و تجارت و عزیزان خودتون رو بیش از خدا و رسول دوست می‌دارید، فتربصوا حتی یأتی الله بأمره، مشکل شما بتوانید کنار حضرت بمانید، از فیض حضرت برخوردار بشید. تربصوا، باید حضرت رو بیش از همه چیز دوست بدارید تا بتوانید کنار حضرت بمانید. این حدیث در کافی شریف است. بعد از جنگ حنین که این جنگ بلا فاصله بعد از فتح مکه اتفاق افتاده و لذا سران قریش و کفار هم تازه مسلمان ها هم تو این جنگ بودن، 2000 نفر از تازه مسلمان ها هست، بعد از مراحلی مسلمان ها به یک پیروزی قطعی دست یافتن و غنایم فراوانی به دست آوردن. حضرت این غنایم رو تقسیم کردن، سهمی برای انصار نگذاشتن، انصاری که سالها حضرت رو یاری کردن، سال هشتم، تقریبا هشتم نهم هجرت است، 8-9 سال همه چیزشون در اختیار حضرت بوده، غنایم مهم به دست آمد، حضرت به اونا سهم ندادن، 100 شتر به ابو سفیان و همراهانش دادن و غنایم دیگر. حضرت فرمودن اینا اعتراض کردن، سعد ابن عباده بزرگ خودشون فرستادن، آمدن با سعد ابن عباده محضر حضرت که انصار گله دارن، میگن اگه حکم خداست ما قبول داریم، ولی اگه حکم شماست ما راضی نیستیم. حضرت دوبار سوال کرد، فرمود که حرف شما حرف سیدتون هست؟ تعارف کردن، گفتن آقا شما سید ما هستی. فرمود نه، حرفتون حرف سیدتون سعد بن عباده است؟ گفتن بله. امام صادق در این حدیث دارد میفرماد فحط الله نورهم، نورشون ازشون گرفته شد. وقت در یه حدیثی خیلی عجیبه، فرمود حضرت با امیرالمومنین سلام الله علیهما و آلهما آمدن بین انصار نشستن، فرمودن انصار قبول دارید که از وقتی من آمدم بین شما صلح ایجاد شده، شما با هم جنگ داشتید سر هیچ، طوایف مدینه، من بین شما صلح ایجاد کردم، رحمت و مودت ایجاد کردم، قبول دارید عزیز شدید؟ یکی به یک به یک شمردن، گفتن یا رسول الله قبول، همه اینا از برکات شماست. فرمود شما هم بگید. بعد خود حضرت تعلیمشون کردن، فرمودن شما هم بگید، شما تنها بودی آمدی مدینه، ما مالمون جانمون همه امکاناتمون رو در اختیار شما قرار دادیم، ما به مهاجرین امکانات دادیم، زندگیمونو با اونا تقسیم کردیم، ما سختی ها رو کنار شما تحمل کردیم، روز احزاب و غیر احزاب تو اون سختی ها کنار شما بودیم. حضرت ند گفتن اینا، همشون اشکشون جاری شد. بعد حضرت یه جمله فرمودن، غرضم یه نکته است، اگر کسی اینو نفهمید نمیتونه کنار حضرت بماند، یه جایی صفشو جدا میکنه، یه جایی مقابل حضرت تردید میکنه. پیامبری که ما ينتق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، تمام حرفش حرف خداست، از او بپرسی اسم چیه، هر چی میگوید وحی است. این پیغمبر رو میگن اگه حکم شماست ما قبول نداریم. پیغمبری که و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، پیامبری که وقتی با شما بیعت میکردن ان الذين يبايعون که انما يبايعون الله، پیامبر ما بیعت با شما بیعت با من خداست، با خدا اینا بیعت میکردن، ید الله فوق ایدیهم، شما دستتون بالا دستشون بود ولی این دست خدا بود. به این پیامبر میگن که اگر حکم خودت هست راضی نیستیم. حضرت یه جمله بهشون فرمودن، این خیلی بهشون فرمودن که ببینید الان که غنایم تقسیم شد، اهل مکه با این غنایم و شترها و شمشیر و سپرها برمیگردن به مکه، ولی شما با من میرید مدینه، من در بین شما هستم، اونا با شترها میرن و غنایم، شما با من، این تقسیم بدیه، بی انصافا که شما گلمند هستید، پیغمبر پیش شماست، غنایم پیش اونها. اگر کسی اینو فهمید تا آخر میتونه همراه باشه، اگر کسی به این محبت رسید میتونه همراه باشه. سعید ابن عبدالله 13 چوبه تیر رو به تن خودش خرید، سپر شد حضرت نماز خوندن. یه عزیزی میفهمود من به خاطر همین خیلی به ایشون علاقه مندم، شب خواب دیدم، شبی کربلا رو رفتم سعید ابن عبدالله رو پیدا کردم، تو اون سیمای عربی زیبا جلو رفتم، پرسیدم سعید چجوری شد به نفست غالب شدی، به طبیعتت غالب شدی، سر و سینت و مقابل تیرها قرار دادی؟ اشاره کرد به سید الشهدا، عرض کرد حب الحسین، فهمود حب الحسین، محبت امام حسین. اگر محبت وجود مقدس نبی اکرم در دل ما آمد، امکان همراهی با حضرت تو این سختی ها فراهم میشه، به جان میخریم. یک حدیث نورانی رو مرحوم تبرسی در مجمع البیان ذیل این آیه نقل کردن، من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم، کسی مطیع خدا و رسول باشد، که یکی از وظایف ما در مقابل حضرت اینه، توعه، توع درش سه عنصر هست، پیروی کردن همراه با محبت و خشوع، سه عنصر، این میشه توع. کسی مطیع خدا و رسول باشد، سیرش تو عالم فاولئک مع الذین انعم الله علیهم، اونا با کسانی هستند که خدای متعال به اونها نعمت داده، نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا، رفقای خوبی در راه داره، همراهان و همسفرانش همسفران خوبی هستند. ذیل این آیه روایتی است، فرمود حضرت یک جوانی بود که گویا آزاد شده حضرتم بود، خیلی به حضرت علاقمند بود، لاغر شد، نحیف شد، رنگش زرد شد، چهرش بیمار شد، حضرت فرمودن چته؟ چرا بیمار شدی؟ گفت یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، شما میدانید که من به شما به شدت علاقه مندم، هر روز میام سر راه شما بیستم، دلم آرام میشه، اخیراً به ذهن من آمده که من از دنیا میرم، شما هم رحلت میفرمایید، شما وارد مقامات انبیا میشید، من بهشتی هم که باشم دستم به شما نمیرسه، این قصه دوری از شما من رو بیمار کرده، لاغرندام شدم، نحیف شدم. حضرت یه بشارت بهش دادن، این آیه نازل شد، من یطع الله و رسول، اگر مطیع حضرت باشید، فاولئک مع الذین انعم الله علیهم، با نبیین خواهید بود، با من خواهید بود، همراهی من در عوالم منوط به این طاعته. بعد حضرت یه جمله فرمودن، حدیث رو برای این جملهش میخوانم، حضرت فرمودن والذی نفسی بیده، به جان، به حق اون کسی که جان نبی اکرم در دست اوست، لا یؤمنن احدون، احدی وارد وادی ایمان نمی شود، ایمانش کامل نمی شود، حتی اکون احب الیه، تا من در نزد او دوست داشتنی تر و محبوب تر باشم، من نفسهی، از جان خودش، و والدیه و پدر و مادرش، و ولدهی و فرزندانش، و اهلهی و همه اهل و ایالش، و الناس اجمعین. والذی نفسی بیده لا یؤمنن احد حتی اکون احب الیه من نفسهی و والدیه و ولدهی و اهلهی و الناس اجمعین. این مدار ایمان، اولین مأموریت ما این محبته، باید این محبت رو کسب کرد، این رفت و آمدها به این مشاهد مشرفه حاصلش باید این محبت باشه، این امکان همراهی رو در سختی ها فراهم میکنه. دومی هم عرض کنم کوتاه، البته وظایف ما متعدده، یکی از مهمترینش که در قرآن به صراحت خدای متعال به او دستور داده و در باب هیچ پیامبر این دستور داده نشده، منحصر به حضرت است، این است ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. از بزرگترین لطفهایی که در حق ما شده باب صلوات بر روی ما گشوده شده. این صلوات خیلی ذکر عظیم و دارای اسراری است. در احتجاج تبرسی است آمد محضر امیرالمومنین عالم یهود، گفت شما میگید پیامبر ما سرآمد است، خدای متعال به همه ملائکه دستور داد بر آدم سلام الله علیه سجده کردن، پیامبر شما چه دارد؟ حضرت فرمودند درسته، همه ملائکه سجده کردن. این سجده هم سجده عبادت حضرت آدم نبود، از متفقات امامی است، عبادت حضرت آدم نبود، عبادت خدای متعال بود، تعظیم و تواضع در مقابل حضرت آدم بود، تکریم بود. روایات میگه فرمود بالاترش خدای متعال برای نبی اکرم قرار داده. بالاترش چیه؟ فرموده از خدای متعال در جبروت عالم بر حضرت صلوات میفرستد، همه ملائکه شما هم بفرستید. این صلوات از اون سجده بالاتره. اون سجده مبدا طهارت نفس شد برای ملائکه، این صلوات مبدا طهارت نفس میشود. همه شما جامعه کبیره رو حفظید. امام هادی علیه السلام به ما تعلیم فرمودن جعل صلاتنا علیکم، صلوات ما بر شما و ما خصنا به من ولایتکم، این ولایتی که از شما در جان ما گذاشته شده، تیبن لخلقنا، 4 تا خصوصیت یا 5 تا موجب پاکی اصل خلقت ماست. اگر در عوالم قبلی یا آلودگی پیدا کردیم پاک می شود. تیبن لخلقنا، خلق ما گوارا می شود. طهارتن لانفسنا، طهارت نفس پیدا می شه. تزکیه و رشد برا ما حاصل می شه. و کفارتن لذنوبنا، کفاره گناهان ما می شه. صلوات فرمود اقرار و تواضع در مقابل مقامات حضرت و اهل بیت. صلوات به منزله سجده ملائکه است، بالاتر از اوست. طلوات صلوات تجدید عهد، لذا خواص متعددی داره. آخرین روایت از وجود مقدس سامن الحجج علی ابن موسر رضا علیه السلام عرض بکنم. حضرت فرمودن وجود مقدس علی ابن موسر رضا ارواح نافدا، من لم یقدر علی ما یکفر بهی ذنوبه، اگر کسی قدرت نداره کاری بکنه که کفاره گناهانش بشه. بعضی بودن این کارو میکردن. مرحوم آیت الله عظما بروجردی یه بار سر درسش ناراحت شدن، رفتن سراغ شاگرد عذرخواهی کردن، ولی فرمودن بدان تو بار سنگینی رو دوش من گذاشتی، من نذر کردم عصبانی بشم 6 ماه روزه بگیرم. حالا ما که از این کارا ولد نیستیم. فرمود من لم یقدر، کسی که نمیتواند کاری بکنه که کفاره گناهانش بشه، فلیکسر من از صلوات، خیلی صلوات بفرستد، عدد نداره، اکثار علی محمد و آل محمد، فانها تحت مذنوب حد ما، ریشه همه گناهان رو، بدیه ها رو از وجود انسان در میاره. این صلوات به ما امکان تحمل ولایت حضرت رو میدهد. از روایات استفاده میشه ملائکه عرش با صلوات حامل عرش شدن. امکان تحمل ولایت که بار سختی است، امکان همراهی با حضرت با این صلوات حاصل میشه. خلاصه اگر کسی میخواد به مقام محبت حضرت راه پیدا کنه و بتواند همراه حضرت باشد در این نقشه و طرح عظیم حضرت در دنیا و برزخ و قیامت کنار حضرت باشد، برای اینکه به محبت برسه و با محبت این بار رو تحمل کنه، راهش کثرت در صلوات هست. خب من عرضم رو جمع کنم. روز روز عید هست، ذکر مصیبت نمی کنم. با دعای برای امام زمان علیه السلام و چند جمله دعا مجلس رو اجازه بفرمان به پایان میبریم. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم به محمد و اهل بیته یا الله. پروردگارا تو رو به محمد و آل محمد صلوات الله علیه مجمعین قسم میدهیم عیدی ما رو در این روز رضایت امام زمان ارواح نافداها از ما و تعجیل در ظهور حضرت قرار بده. مراجع گذشته، امام بزرگوار، امام راحل، گذشتگان از دوستان امیرالمومنین، حقداران بر ما، از این مجلس بهره مند بفرما. پروردگار رو عرض سلام ما رو، عرض ادب ما رو، تبریک ما رو به پیشگاه رفیع امام زمان ارواح نافدا ابلاغ بفرما. ان شاء الله خدای متعال مجلس رو مرضی امام زمان قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.